سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع فراموشی آخرت. جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. هدیه به ذات منور و مطهر حضرت صدیقه کبرا، حضرت فاطمه زهرا و اولاد طاهرینشون صلوات قرایی هدیه کنیم. ماجرای شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و اتفاقاتی که در مدینه بعد از پیغمبر اکرم افتاد، همه شیعیان کم و بیش با خبرند و واقعا دلها جریحه داره از این واقعه و این مصیبت بزرگ که امام صادق علیه السلام فرمودن که برای ما بالاترین مصیبت واقعه عاشوراست، ولی قبلش ماجرای مظلومیت مادرمون فاطمه زهرا از همه مصائب برای ما سخت‌تر و سنگین‌تره. قربت عجیبی حاکمه بر این ماجرا، یک مظلومیت وصف ناشدنی. بعد از رحلت پیغمبر اکرم، پیغمبری که مردم آب وضوی او رو تبرک میبرن، پیغمبر وضو میگیره نمیذارن یه قطره آب به زمین برسه، رو هوا آب رو میگیرن تبرک میبرن. پیغمبری که تا ده ها سال صد ها سال یه تار موی مبارکی ایشون بین مردم مونده بود، دست به دست میکردن تبرک میکردن، هنوز که هنوزه عمامه پیغمبر هست، عبای پیغمبر هست. حالا جوانترها توی اینترنت میتونن سرچ بکنن عمامه پیغمبر، عبای پیغمبر تو ترکیه توی موزه نگهداری میشه. پیغمبری که انقدر محل اعتناء مردم دوستش دارن، بعد از 14 قرن عمامه او هنوز که هنوزه دست مردمه، اسم او هنوز که هنوزه، محبت او هنوز که هنوزه تو دلهاست، بر سر زبانها اسمش داری. ولی فقط 2 روز بعد از شهادتش یا رحلتش، با تنها عزیز، تنها باقی مانده پیغمبر اکرم، یه همچین وحشیگری و جنایتی صورت بگیره. 2 روز بعد. واقعا نمیشه اینو درک کرد، نمیشه فهمید. چرا؟ نمیخوایم حرفای کلی شعاری بزنیم، نمیخوایم فقط بشینیم و یه خود آه و ناله و واویلا کنیم، چرا مردم بدی بودند و چقدر بد کردند و ظلم کردند و پاشیم بریم دنبال زندگیمون. یه چیزی هست که باعث میشه یه همچین اتفاقاتی بیفته، یه همچین رخدادهای ناگهانی پیش بیاد. بنده خیلی شسته و رفته و سریع میخوام برم سراغ اصل مطلب. امشب خیلی هم نمیخوام وقت عزیزان رو بگید. انشاءالله مردم مدینه خیلی اهل چشم پوشی و پشت هم اندازی بودن. یکی از مشکلات بزرگ مردم مدینه این بود، جو زدگی، جوگیر شدن. این باعث میشه که آدم زود یادش بره. دیدید بعضیا آدم های جوگیری هن، اینا زود با یکی رفیق میشن، بعد یه اتفاقی میفته قهر میکنن باش دشمن میشن، دوباره 2 سال بعد میبین با همون رفیقه، دوباره 4 سال بعد دشمن خونیشه. آخر آدم نمیتونه بفهمه اینا چی کارن. تلون اصطلاحاً به اینا رنگ به رنگ شدن، تلون، اینا مبتلا به تلونن. هر روز یه رنگ، هر روز با یکی، هر روز یه بر، هر روز یه طرف. تو این تهران ما معروف بوده دیگه، میگفتن صبح شعار میدادن درود بر مصدق، قدیمی ترا یادشونه، عصر شعار میدادن مرگ بر مصدق. توی ماجرای سال 32 وقایع 28 مرداد که اون شعبون جعفری یا معروف شعبون میمخ بهش پولی دادن و تعداد اراذل رو برد تو خیابون، مردم درود بر مصدق میگفتن. آمریکایی‌ها طرح ریخته بودن که دولت مصدق رو سرنگون کنن، بعضی‌هاشون مثل جنرال هایزر و اینها با یه صندوق پول و عکس و مقاله و کاریکاتور و اینا میان ایران، به روزنامه‌ها مطلب میدن، میگه شما مطالب رو بزنین، پولم میدن به امثال شعبان میمخ، میگن برید تو خیابون. صبح مردم اومده بودن به حمایت از مصدق، میاد تو خیابون شعبان میمخ سر صدا میکنه، شیشه میشکونه، بعد از اون شعار میدادن مرگ بر مصدق. حالا نمیخوایم ما مردم تهران رو ببریم، اینی که عرض کردم یه وقت سوء برداشت نشه که ما مردم تهران رو گذاشیم بغل مردم مدینه، نه، میخوام بگم یه همچین وقایعی از یه همچین جنسیه. تازه اونم که همه مردم تهران نبودن که، به چهار نفر یه همچین کاری کردن. همونجور که تو مدینه همه مردم مدینه نبودن، این وقایعی که پیش اومد چهار نفر اومدن و سر دست گرفتن پشت خونه حضرت زهرا جمع شدن. نهایت تعدادی که ذکر شده 40 نفره، اون تعدادی که تقریبا میشه بهش یقین پیدا کرد 10 نفر. 10 نفر اراذل و اوباش با سوابق کیفری، آدمایی که یا راهزن بودن یا عرق خور بودن یا آدمای هرزه‌ای بودن، 4 تا اراذل و اوباش جمع شدن. 2 روز بعد از رحلت پیغمبر اومدن پشت در خونه امیرالمومنین، هیزم رو بردن، آتش میزنن، با اون وضعیت اون فجایع رو به بار آوردن. فاطمه زهرا سلام الله علیها بین در و دیوار، امیرالمومنین با دست بسته. خب چه اتفاقی میفته؟ چی میشه؟ مردم اهل لاپوشونی هن، اهل پشت هم اندازی هن، به روی خودشون نمیارن، مردم خودشونو قاطی این بازی ها نمی کنن. مردم میخوان زندگیشونو کنن. به ما چه؟ علی باشه یا دیگه؟ این حرفا حرفای تلخیه، غیر از اینه؟ خیلی تلخه. ولی چه میشه کرد؟ نگیم اینها رو، نگیم چی شد که فاطمه زهرا غریب شد. مردم میگن ما میخوام زندگیمونو کنیم. 4 نفر حالا با هم دیگه دعوا دارن، با همین حرفا 4 نفر با هم دعوا دارن. فاطمه زهرا دختر پیغمبر، تنها یادگار پیغمبر، تک و تنها میمونه با قربت تمام توی شهر پدرش، تو خونه پدرش، تک و تنها تو قربت محض از دنیا میره، شبونه دفنش میکنه، که تا همین امروز معلوم نیست این وجود نازنین، این پیکر مبارک کجا دفن شده. که حرف داره، میگه بدونین من ناراضی بودم از این مردم، نیان بگن ما رفتیم با احترام تشریح کردیم، نه، من از این ناراضی بودم، من نذاشتم اینا بیان، همه عالم بدونن، همه تاریخ بدونه، من از این ناراضی بودم، از این مردم دل خوش نداشتم. مردمی که زود یادشون میره، زود چشم میپوشونن، زود عوض میشن، زود قید خیلی چیزا رو میزنن. این زود فراموش کردن یه مشکلی است، یه مشکلی است. بعضی چیزا رو باید زود فراموش کرد. ماجرای اون دو تا رفیق رو حتما شنیدید، با هم مسافرت می رفتن. بعد این یکی از این رفقا، یکی از این دو تا رفیق، یه سنگی همراهش بود، یه مقدار خاک. بعد توی سفر اون یکی رفیق میدید گاهی این سنگو در می آورد، شروع می‌کرد روش نوشتن. یه وقتای دیگه خاکو در می آورد، شروع می‌کرد روش نوشتن. همینجور چندین بار این کارو کرد. بعد چند بار اون یکی رفیق بهش گفتش که ماجرا چیه؟ یه وقت سنگ در میاری روش می‌نویسی، یه وقت خاک در میاری می‌نویسی، چیکار می‌کنی؟ گفت که من اینا دفترچه خاطراتمه، خاطرات از شما رو دارم می‌نویسم که رفیق منی، همسفر منی. اون خوبی ها و خاطرات و خوشی که برای من اتفاق میفته رو سنگ می‌نویسم. کارهای بدی که میکنی، اتفاقات بدی که میفته روی خاک می‌نویسم. چون که رو خاکه، اصلا رو خاک چیزی نمیمونه. چون رو خاک می‌نویسی دو دقیقه بعد همش محو میشه. میخوام این محو بشه. ولی اون بمونه. اینجور زود فراموش کردن ها خوبه. آدم کار بد دیگران رو زود فراموش کنه. بعضی ها بعد 200 سال شنیدید میگن کینه های شطوری؟ بعد 200 سال هنوز که همزه یادشونه که کجا تو چه مجلسی کی مثلا چجور بهش نگاه کرد که یه خورده بوی توهین میداد مثلا. هنوز که همزه یادش درگیره. آخه میگن شطور هم همین شکلی. حالا اینم جالبه، میگن شطور مثلا اگه کسی بهش یه لگد پرت کرده باشه 30 سال بعد، حالا خیلی مثلا حالا اگه عمر طولانی این شکلی داشته باشه 20 سال بعد 10 سال بعد شطور اگه اینو یه جایی ببینه میشناسه، تلافی میکنه. میگن خصلت شطوره. 10 سال 20 سال هم که بگذره این مونده تو دلش. حالا بعضی این شکلی هم فراموش نمیکنه. نه اتفاقا اینجور جاها زود فراموش کردن خوبه. نسبت به خوبی ها زود فراموش کردن بده. اونم تازه خوبی کسی مثل پیغمبر اکرم، محبت های کسی مثل پیغمبر اکرم. آدم اینقدر بیوفا، این همه محبت، این همه لطف. حضرت زهرا سلام الله علیها میان توی مسجد خطبه میخونن، خطبه ای که معروفه به خطبه فدکیه. میفرمان شما کسایی بودید که سوسمار زنده میخوردیم، شما کسایی بودید که آب شربتون آبی بود که پسمونده دهن سگا بود، پوست دباغی نشده رو میخوردیم. شما یه همچین وضعیتی زندگی میکردیم. پدر من اومد به شما عزت داد، پدر من اومد شما رو یه امتی کرد بین بقیه مردم بدرخشید، عزتی پیدا کردین، جایگاهی پیدا کردین. کی شما انقدر قدرت داشتید که فلان دولت خارجی مثل روم و جاهای دیگه بیاد اینجا بشینه با شما مذاکره کنه، شما رو به حساب بیاره؟ در طول تاریخ همیشه شما یه مش برده بودین، افسار میبستن به شما، شما رو به کار میگرفتن. کی به شما عزت داد؟ اینا حرفای فاطمه زهراست. بعد این پیغمبر از دنیا بره، 2 روز بعد شما همه چیز یادتون بره؟ یادتون بره کی بودی، چی بودی، تو چه وضعی زندگی میکردی؟ قید همه چی رو بزنی؟ انقدر بی وفا. توی این خطبه تقریبا 4 بار حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمان و علم و انی فاطمه. یادتون که نرفته من فاطمه زهرا، من دختر پیغمبر. 2 روز بعد از پیغمبر که حالا این خطبه تقریبا 1 هفته بعد از رحلت پیغمبره، دختر پیغمبر 1 هفته بعد از رحلت پیغمبر بیاد تو مسجد داد بزنه مردم من فاطمه ام، من دختر پیغمبرم. یادتون که نرفته؟ منو که میشناسین، منو که دیگه یادتون نرفته. یادتون نرفته تو چه وضعی زندگی میکردیم؟ یادتون نرفته چقدر ذلیل بودیم؟ هر کی هر جور میخواست به شما زور میگفت، کسی شما رو به حساب نمیآورد. پدر من اومد مقاومت کرد در برابر کفر، این سران قریش شما رو میبلعیدن. حضرت زهرا تعبیر میکنن یتخطفکم، مثل عقابی که دنبال طعمه میگرده میخواد طعمه رو شکار بکنه، این سران قریش اینجور شما رو میبلعیدن، اینجور شما رو میربودن. پیغمبر اومد در برابر ابو سفیان و سران قریش مقاومت کرد، شما رو نگه داشت. بعد حالا شما میایین این امیرالمومنین، این علی که او داشت تو جبهه لب مرز مقاومت میکرد دشمن نیا تو خونه هاتون سرتون رو ببره، دو روز بعد رحلت پیغمبر بیاین دست این علی رو ببندین تو کوچه ها میچرخونین، شما دیگه کی هستین؟ اینجا نفرین میکنه فاطمه زهرا، چه بد امتی هستید شما، الهی روی خوش نبینید، الهی بدبختیتون ادامه داشته باشه. از جنس اون ناله ها و نفرین های زینب کبری در کوفه. چی میشه کار به اینجا میرسه؟ زود فراموش میکنن این محبت ها رو، این خوبی ها رو زود فراموش میکنن. یکی از مشکلات بشر همینه که زود فراموش میکنه، در این حال یکی از محاسنشه، یکی از خوبی ها اینه. اگه اینجور نباشه آدم نمیتونه زندگی کنه. اگه قرار بود ما اهل فراموش کردن نباشیم، تو روایت داره یه ملکی در قبرستان هست، حالا ملائکه در قبرستان زیادن، اقسامی دارن، موقع جان دادن یه قسم ملائکه میان، موقعی که این جسد رو در خاک میخوان بذارن ملائکه دیگه ای میان، برای حساب و کتاب ملائکه دیگه ای میان، بعد از این که انسان رو تنها میذارن، انسان تو قبر تنها میمونه، ملائکه دیگه ای میان. تو قبرستون پر از اقسام ملائکه، خدا یه چشمی باز به انسان بده، انسان بره اونجا ببینه اینها رو. تو روایت داره که یه فرشته در قبرستان هست، کارش اینه که این اقوام کسی که کسی رو از دست دادن، وقتی جنازه این عزیزشون رو دفن میکنن، کار این فرشته اینه که دست میذاره رو قلبها تا فراموش کنه. چنین میگن خاک سردی میاره، یا وقتی جنازه رو دفن میکنن طرف آرایت این بازمانده‌ها یه آرامشی پیدا میکنن، یه طمأنینه پیدا میکنن. این طمأنینه از همینجاست، این فرشته دست میذاره رو قلب این بازمانده‌ها فراموش میکنن. این نسیان فراموشی کار خداست، لطف خداست، فراموش میکنه. موقع جون دادن هم باز یه تعداد دیگه از ملائکه هستن، بهشون میگن ملائکه منسیه. اینا یه نسیمی میارن، یه فوتی میکنن به این کسی که محتضره داره جون میده، این باعث میشه که یادش بره کار و کاسبی و زندگی، و برای مؤمن اینجوریه، راحت جون بده فامیل و زن و بچه و اینها رو، وگه نگه این نباشه نمیتونه جون بده، فراموش میکنه اینها رو، راحت از دنیا میره. بعد هم که دنیا رفت ملائکه میان برای این بازمانده ها، خلاصه یه نسیمی، یه دست و قلب گذاشتن، اینا فراموش میکنه. و روایت میفرماید اگه این کارو نکنه این فرشته، این بازمانده های میت تا شب زنده نمیمونن از قصه این که این عزیزشون رو از دست دادن. لطف خداست، اگه آدم بخواد فراموش نکنه که نمیتونه زندگی کنه. الان توی بهشت زهرا میدیدم یکی از این قبرها نمیشود، خیلی مینویسن اینو هرگز فراموشت نخواهیم کرد. اولا که خب دروغه، مثلا هیچ بحثی هم توش نیست. ثانیا باید فراموش کرد، البته میت رو به چه معنا باید فراموش کرد؟ به معنای این که بالاخره رفت از دنیا، به یک معنا نباید فراموشش کرد، باید برش صدقه فرستاد، هدایا فرستاد، کار خیر کرد. اگه قرار باشه کسی رو فراموش نکنه که نمیتونه زندگی کنه بعد از اون. اصل فراموشی لطف خداست، ولی یه سری فراموشی هست، اینا بیچاره میکنه آدم رو، هرچی آدم میکشه از همین فراموشی هست. یه آیه در قرآن هست، من میخوام این آیه رو تقدیم میکنم خدمت شما عزیزان. علت اصلی همه انحرافا، همه انحرافا، همه کجروی ها، ما ها نسبت به انحراف یه حساسیتی داریم دیگه، نسبت به برخی انحرافات حساسیت داریم. مخصوصا برای جوونا. دیدید دیگه، پدر مادرها میاد گریه میکنه، توسط میکنه. من زیاد دیدم. آقا دعا کنیم جوونا مشکل دارن، جوونا منحرف نشن. حالا مثلا انحراف در حد چیه؟ در حد اعتیاد. خدا انشالله که همه جوونا، همه مردم رو از شر این بلای خانمانسوز نجات بده. هر کسی هم که مبتلاست انشالله نجات پیدا کنه، هیچ خانواده ای آلوده نشه به این مصیبت. ولی اعتیاد، ببینید ما دعاشو کردیم دیگه، موضعمونو در برابر اعتیاد روشن کردیم. ولی خدا وکیلی اعتیاد آخرین مشکلش، ته مشکلش، ته خطرش چیه؟ بفهمه تهش اینه که یه بدنی، یه جسمی ناقص میشه، غیر از اینه. حالا درسته که بالاخره اراده طرف از بین میره، سربار و خانواده میشه، بعد کم کم برخی انحرافات دیگه مثل سرقت و اینها کشیده میشه، ولی اصل مشکلی مشکل جسمانی است. حالا این انحراف خطرناکتری انحراف روحی، فکری، اعتقادی؟ بفرمایید ما برای اون چقدر گریه میکنیم، ناله و زاری میکنیم. فکر، فکر وقتی خراب بشه، فکر وقتی مسموم بشه. من کمتر شنیدم مثلا این کسی بیاد بگه بچه من چند وقتی نگاهش نسبت به روزه و هیئت و مجلس امام حسین اینا عوض شده، گریه کنه، زاری کنه، آقا دعا کنین، آقا چیکار بکنیم خوب بشه. بیشتر همینه، آقا این معتاد شده، آقا این زندان افتاده، آقا همین. در حد جسم، انحراف فکری و اعتقادی. قرآن می‌فرماید همه انحراف‌های فکری و اعتقادی یه منشأ داره، یه دلیل داره. بخونیم آیه رو، دلیلش رو ببینیم. مشتاق هستید برای شنیدن این آیه یا نه؟ هر کی مشتاقه با یه صلوات اشتیاقش رو نشون بده. می‌فرماید ولا تتبع الهوى، سوره صاد آیه 26، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، دنبال هوا و هوس را نیف، منحرفش از راه خدا، منحرفش از راه به در میشی. این تعبیری که ما تو فارسی میگیم این تعبیر قرآنیه، از راه به در میشی. چند تا زبان مثل داریم، اینه زبان مثل های قرآنیه، شاید جالب باشه براتون. مثلا یکیش پدر طرف رو در آورد، میدونستین این زبان مثل قرآنیه؟ کجای قرآنه؟ بفهمه؟ پدرتون رو در میارم، پدرتون رو در آورد، اینا کجای قرآنه؟ میفهمه کما اخرج ابویکم من الجنه، شیطون پدر همه تون رو در آورده. از کجا در آورده؟ از بهش. آیه قرآن، شیطون پدر همه رو در آورده از بهش. از این زبان مثل قرآنی. یکی دیگه از زبان مثل قرآنی از راه به در شدنه، یذلک عن سبیل الله، دنبال هوا و هوس را بیفتی از راه به درت میکنه. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد، اونایی هم که از راه به در بشن یه عذاب تلخ و سختی داره. حالا آخر آیه رو ببینید، میفهمن این از راه به در شدنه چه منشأی داشت، از کجا ریشه گرفت. بما نسوا يوم الحساب، همش به خاطر این بود که اینا قیامت رو فراموش کردن. عامل اصلی همه انحرافای فکری، اعتقادی، عملی فراموشی قیامته. میخوام یه خورده در مورد این صحبت بکنیم، اشکال نداره این دو سه شب رو یکم در مورد این صحبت بکنیم، فراموشی قیامت. آدم کی منحرف میشه؟ کی رو به بزهکاری میاره؟ همینقدر که یادش بره که قراره بره از این دنیا. تو روایت داره یکی از انبیاء بنی اسرائیل از یه جایی رد میشد، از یه روستایی دید توی روستا در مغازه ها بازه، هیچکی هم تو مغازه ها نیست. تو مغازه ها این گاف صندوق ها و گنجا و اینا فراوون، درش باز، پر طلا، پر نقره، نه دزگیری هست، نه قفلی هست، هیچکی هم دزدی نمی کنه. مردم تو خونه هاشون میرن میان، هیچکی هم از مال دیگری دزدی نمی کنه. خیلی تعجب کردیم پیغمبر خدا، چه وضعیه؟ خیلی جالبه. من تو برخی مناطق و روستاها اونا دیده بودم یه همچین چیزی که صاحب مغازه در مغازه رو با هم میذاش، هر که خرید داشت میمد اونجا پولو مینداخت تو صندوق میرد. ولی این مدلی دیگه این خیلی واقعا عجیبه، در همه مغازه ها باز، پر گنج و طلا و نقره، میان و میرن، هیچ کم دست نمیزنه. این پیغمبر رسید به یکی از این که دارم میخونم روایته، رسید به یکی از این مردم، فهمید که آقا ماجرا چیه، شما همیشه در مغازاتون همجور بازه؟ گفت بله. گفت دزدی هم زیاد میشه دیگه؟ گفت نخیر. گفت خب کم دزدی میشه؟ گفت نخیر. گفت اصلا دزدی نمیشه؟ گفت نخیر. گفت مگه میشه؟ مگه داریم؟ در مغازه ها باز، پر گنج و طلا و نقره، هیچ کس دزدی نکنه. نکنه پلیس قوی داره اینجا، اگه کسی دزدی بکنه میگیرن میکشن اعدامش میکنن. گفت نه اصلا پلیس نداریم. گفت خب چی جور ماجرا چیه اینجا هیچ کس دزدی نمیکنه؟ گفت یا نبی الله، ما مرده هامونو تو حیات خونه دفن میکنیم. بین مردم ما هم رسمه، صبح به صبح از خونه که میخوان بیان بیرون، یه سر میرن کنار قبر مرده هاشون، شب هم که میخوان بیان تو خونه میان دوباره کنار قبر مرده هاشون. ما چون مرگ جلو چشممونه، توی این منطقه ما هیچ کس دزدی نمیکنه، چون میدونن که قبر بغلی، قبر خالی که این بغله، مال خودشون، همه حواسشون هست. حالا بیایم دزدگیرا رو بیشتر بکنیم و دوربینا رو بیشتر بذاریم و با اینا کار درست میشه. به تعبیر استادمون حضرت آیت الله جوادی آملی میفرمود، مملکت رو با دادگاه و قوه قضاییه و اینا نمیشه اداره کرد. مملکت با دادگاه درست میشه. مملکتی که شما با دادگاه و پرونده و پلیس و اینا بخوای درستش بکنی، مملکت نیست. مملکت با اخلاق درست میشه. اخلاق با چی درست میشه؟ با یاد قیامت، با یاد مرگ. ذالک به ما نسو یوم الحساب. آدم ها کی از راه به در میشن؟ وقتی که قیامت رو فراموش میکنن. تو بازارا کی دزدی میشه؟ وقتی که قیامت فراموش میشه. تو خونه ها کی فساد اتفاق میفته؟ وقتی قیامت فراموش میشه. من واقعا یکی از عجایب برام اینه که مردم تهران که واقعا مردم شریفی، من دست این مردم رو میبوسم، هم واقعا علاقه داریم، خودمون هم تهرانی هستیم، ولی نمیخوام خودمون حسابون تهرانی ها جدا بکنیم، افتخارم میکنیم هر جا میریم میگیم ما تهرانی هستیم، سرونم بالا میگیم. ولی یکی از عجایب اینه، جمعه آخر سال یک جمعیت وسیع تو بهشت زهرا، جمعه اول سال یک جمعیت وسیع تو شمال. من نمیدونم این دو تا با هم چجور جور در میاد. حالا هر کی شمال میره فاسق نیست، نمیخوام بگم چه حرفی بزنیم، خیلی حرف بیعقلی اگه بخوام بگم چه حرفی بزنیم. هر کی هم به زهرا میره عادل نیست، اینم نمیخوام بگم، ولی خیلی با هم دیگه تناسبی نداره. میگفت از عجایب این مردم اینه که اگه تو بین الحرمین کربلا بمب بذارن یا تو فلان کاباره تایلند، نصف مردمش ایرانی هست. به این میگن مردم همیشه در صحنه. جمعه آخر سال بهشت زهرا اینقدر شلوغ، جمعه اول سال خب اینم وضعیت جاده هاست دیگه، جاده شمال یکی وایسه فقط نگاه بکنه احساس بکنه دیگه مثلا اینجا دیگه اون بر آبه، اینجا شما مرز بازرگان رد شدی، اینم جز جمهوری اسلامی نیست این تیکه، برید تو جاده چارلس مثل فضای دیگه است. آقا اینا که جمعه آخر سال تو بیت زهرا بودن چی شد؟ اون یاده بعد اتفاق بیفته، اون تحوله. این قبرهای ما هم دیگه قبر نیست، شما میری بیت زهرا پارک و تاب و رستوران گردان و من موندم مثلا بهشت زهرا رستوران گردان دیگه میخواد چیکار؟ یاد همه چی آدم میفته غیر از قبر و قیامت و مرگ و قبرهای خارج از شهر. اصلا این نمیدونم از کجا در اومده، این فرهنگ مال ماها نیست، مال زرتشتی هاست. زرتشتی ها ما رفته بودیم یزد، یه تپهی رو به ما نشون دادن، گفتن آجا میدونی این چیه؟ گفتیم نه. گفتن این قبر زرتشتی هاست. گفتیم یا للعجب، یعنی چی؟ گفتیم میان جنازه رو از اون بالا پرد میکنن تا ایچا، یک جای دور خارج از شهر وسط بیابون. ما از اونها یاد گرفتیم، بردیم یک بیابونی دور از شهر که اونی که شمال تهرانه سالی یه بار هم دیگه نتونه بره سر این قبر. قبرهای دیگه‌ای هم که توی امامزاده‌های بالا شهر اینا هست که اصلا دیگه آدم بوی قبر به مشامش میده، قبری که 100 میلیون پولشه دیگه آدم بره اونجا بوی اسکناس میده، قبر دیگه بوی خدا و معاد و اینا نمیده. یاد و قیامت آدم یادش باشه. آقا ما یاد معاد و قیامت باشیم افسرده نمیشیم؟ مردم نیاز به شادی ندارن؟ اینجور که شما میگی همه پر یک گوشه بشینیم لنگامونو رو هم بندازیم و دست بندازیم زیر چونه و آماده باشیم برای رفتن، برای مردن، نه کاری نه تلاشی. بذاری من یه خاطره از خودم برای شما بگم خیلی جالبه. یه وقتی ما جاتون خالی رفته بودیم یه قبرستونی، حالا با برخی دوستان شوخی میگم، یه وقت رفته بودیم یه قبرستونی، یکی زنگ زد به گوشیش گفت کجای بگو، بهش گفتم بگو قبرستون. کدوم قبرستون؟ حالا ما هم یه وقتی رفته بودیم یه قبرستونی توی این بیابونای اطراف ملارد. حالا بماند که ما شبونه رفته بودیم، بعد نمیخواستن ما رو به جرم دزدی دستگیر بکنن، چون جوی دزدی داشت شبا میومد از روی قبرها سنگا و اینا رو میکن میبرد میفروخ، بعد نام فکر کردن ما اون دزده ایم که شبا میبود، ما امشب فقط اومد به سر اون زده بود، بسیم بود یاد قبر و قیامت اینا کنیم. نوجوان بودیم ما رو پوزشون دست بود، مثل الان آلوده به این اندازه آلوده نبودیم. بعد من این نگهبان قبرستون رو رفتم نشستم باید صحبت کردم، یک انسان جا افتاده میانسال، خیلی انسان محترم موقر، گفتم آجا شما نمیترسید؟ چون واقعا قبرستونش مخوف بود، وسط بیابون، اون دیگه واقعا بیابون بود، یعنی وسط جاده و اتوبان و یه اتوبان تاریک، گلزار شهدای ملارد، خیلی قبرستون تاریک و از دو طرف هم بیابون و پشت دوربر زمین مزرعه و اینها بود، زمین خیلی مخوفی بود. گفتم آجا نمیترسی اینجا تک و تنها شبا؟ گفت نه من که نمیترسم، ولی اون نگهبان قبلی که بود خیلی میترسید. گفتم اون نگهبان قبلی چی شد؟ گفت هیچی، یه شب تو همه قبرستون سکته کرد مرد. گفت یه دفعه به سرش میزد میگفت مرده ها دنبالم کردن، روح افتاد دنبالم، یه شب همونجوری راه افتاد وسط قبرستون از این و به اون و دوید افتاد سرش خورد به این جدول بغل قبر و مرد جا به جا، سکته نکرد سرش خورد و مرد. گفتم خب شما نمیترسی؟ گفت نه از چی بترسم، نه زندهشون ترس نداره، از مردهشون بترسم، همه اینا الان با هم دیگه زنده بشن ازشون نمیترسم، چرا اسم اینکه مرده باشه؟ گفتم با این کلمه عجب بود. گفتم برای شما خاصیتی هم داشته، ببینید اینو می‌خواستم بگم. گفتم شما افسرده نشدی این چند وقت تو قبرستون کار کردی؟ گفت افسرده من این چند وقت بسیاری از مریضیام خوب شده. گفتم چجور؟ گفت از وقتی که من اومدم اینجا کار میکنم، بس که این جنازه ها و اموات اینا رو دیدم، همش احساس میکنم که نفر بعدی که میخواد بیاد اینجا خودمه. این باعث شده که نه دیگه به کسی حسودی میکنم، نه از دست کسی ناراحت میشم، نه تو خیابون بوق بلند میزنم، نه دیگه به کسی فوش دادم، با هر کی قهر بودم باش رابطم خوب کردم، هر کی به هم ظلم کرده بود بخشیدمش، خیلی حالم خوب شده. این مومن به میان مومن یاد قبر قیامت باید همچه اتفاقی برای ما بیاره، باید شاداب بشیم، با نشاط بشیم، ما ها افسرده میشیم. ضعف از امثال من ها افسرده میشیم، و این اصلش نشاط آوره. آقا این همه ظلم و خیانت و البته آدم نباید بذاره به این ظلم کنن، نباید بذاره سرش کلاه بده، ولی حالا اینجا نشستیم زانوی دم بغل گرفتیم چی درست میشه؟ حالا با قرص دیاستام و کوفت و زهرمار و اینا چه اتفاقی میفته؟ یا آمار عجیب غریبی بهت بپرسید به تو اینترنت ببینید، یا آمار وحشتناکی قرصای اعصاب تو مملکت ما، مخصوصا تو تهران یه درصد بسیار بالایی از مردم تهران شما با قرص اعصاب میخوابن، با قرص آرامش بخش. بابا مگه ما یاد قبر و قیامت رو نداریم که کسی میخواد قرص آرامش آرام بخش و قرص اعصاب بخوره؟ آدم بشینه فکر بکنه تموم میشه همه اینا. از اون برم جوگیر نمیشه وقتی به این موقعیتی به این منصبی رسید، تا یه تقریب توقی میخوره از مثلا مسئولیت فلان اتاق 5 متری میاد میرسه به ریاست فلان اتاق 10 متری، هیچی دیگه خدا رو بنده نیست، اصلا کسی آدم حساب نمیکنه. اول کاری هم که میکنه از پایین شهر میره خونه بالا شهر میخره، بعد ماشینه دیگه از پژو و اینا باید ارتقا پیدا کنه به ماکسیما و بالاتر، بعد دیگه تریپ عوض میشه، لباسا عوض میشه، گوشی و اینا که اصلا از قبلش عوض شده بود، دیگه کم کم رفقا عوض میشن، روابط خانوادگی و اینا آدم ها عوض میشن، رفت آمد و اینا، دیگه کسی آدم حساب نمی کنه. بابا تموم میشه همه اینا، میری چه تو غمش چه تو شادیش، نه تو غم کسی افسرده میشه نه تو شادی کسی طغیان میکنه، مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها. شب عروسی یه دختر، یه دختر جوان، خب خیلی اتفاق ویژه‌ایه برای دختر خانوما شبی که عروس میشن. امیرالمومنین فاطمه زهرا رو آورده به منزل خودش از منزل رسول الله، مردم شادی کردن، دستفشانی کردن، این مراسم بانشاتی بوده. امیرالمومنین وارد منزل شدن، دن فاطمه زهرا نشستن دارن گریه میکنن. شما رو به خدا ببینید، این فاطمه ایست که ما میگیم الگو بگیریم ایناست. امیرالمومنین دیدن فاطمه زهرا گریه میکنن، فرمودن که فاطمه جان چی شده گریه میکنی؟ کسی حرفی زده؟ اتفاقی افتاده؟ ناراحتت کرده؟ عرضه داشت یا امیرالمومنین علی جان یا ابوالحسن، کسی چیزی نگفته، من از منزل پدرم که به منزل شما منتقل شدم یاد وقتی افتادم که منو از دنیا به آخرت منتقل میکنم، اگر موافقی امشب رو بیاییم به عبادت سر کنیم، یه توشهی برای قیامت و آخرتمون جمع کنیم. تو اوج شادی طغیان نمی کنه. حالا ما میگیم یه شبه، اونم میگه یه شبه، همین امشب رو به دریا میگیم. تو اوج غم، حالا تو اوج شادی طغیان نمی کنه، تو اوج غم اسماء بنت امیس میگه فاطمه زهرا من فرمودن که اسماء من یه نگرانی دارم، یه ناراحتی دارم. عرض کردم خانم جان چیه نگرانیتون؟ فرمودن که من دیدم این جنازه هایی که میخوان حمل بکنن، این نعشی که بلند میکنن، این یه پارچه روش میندازن حجم بدن دیده میشه، خیلی نگرانم بعد از مرگم بخوان جنازه من رو، جسد من رو اینجور بلند بکنن، حجم بدن دیده بشه. اسما همسر جعفر طیار بود، یه مدت حبشه زندگی کرده بود. عرض که خانم جان، من اون مدتی که حبشه بودم دیدم تو حبشه رسمه، یه تابوتای خاصی میسازن، جنازه رو توی تابوت میذارن، حجم بدن دیده نمیشه. حضرت فرمودن که میتونی برام درست کنی؟ گفتم بعد رفتم درست کردم آوردم. حالا ما اگه برای کسی کفن بخریم وقتی ببینه چقدر ناراحت میشه؟ احساس بودن بهش توهین کرده. برای فاطمه زهرا تابوت درست کرد، میگه تا به حضرت زهرا نشون دادم فاطمه ای که ما رو ایه متبسم بود، 75 روز یا 95 روز لبخند به لبان فاطمه زهرا نیومده بود بعد از پیغمبر، تا چشمش به تابوت افتاد دیدم حضرت لبخند زد، خوشحال شده، حالا خوب شد. تو اوج شادی، تو اوج غم، این فاطمه زهرا است، اینجور آماده است برای رفتن، اینجور خودشو مهیا کرده. بچه هاش رو مهیا کرده. دیگه این روزهای آخر بچه ها دعاهای عجیبی از مادر می شنیدن. یه وقت دور بستر مادر جمع شده بودن، مادر فرمود بچه ها دستاتون رو بالا بیارید، میخوام دعایی بکنم، شما آمین بگید، دعای مادر مستجاب بشه. خوشحال شدن، فکر کردن مادر میخواد برای شفای خودش دعا کنه. با یه ذوقی، با یه شوقی دستشون رو بالا آوردن، مادر شروع کرد دعا کردن، اللهم عجل وفاتی سریعا، خدایا دیگه فاطمه رو از این دنیا ببر، دیگه مرگ فاطمه رو برسون. بچه هاش رو آماده کرد برای اینکه آماده بشن دیگه کم کم مادر از این دنیا بره. یا فاطمه تو زهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفقنا و توسلنا بک و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا عند الله، یا وجیهتا عند تا که با دیوار چوب در تبانی می کند، قامت رعنای یارم را کمانی می کند. هرچه می پرسم از این مردم، نمی کسی آنچه میخی آهنی با استخوانی میکنه. دست باد سر سنگین هم نباشد، باز هم صورت یاسی جوان را ارغوانی میکنم. تازگی در خانه رو میگیرد از من فاطمه، مهربان من چرا چرا دستی به پهلو میزند محبوب من؟ ای چرا در پا شدن یاد جوان
چشمانم نگاهی آسمانی میکند، خانم جانم، فاطمه جانم، من علیم، همه دار و ندار من توی شهر بدون تو قریبم، عملی رو تنها گذاشتم. باز کن یک بار دیگر چشمهایت را دارد اینجا زینبت شیرین زبانی می کند، لاغل خاطر این بچه ها سفر بچه ها خیلی کوچیکن، احتیاج به مادر دارد. منو که داری تنها می داری، بچه‌هارم تنها می‌ذاری، لاغل به خاطر این بچه‌ها نرو فاطمه جانم. اینا غیر تو کسی را نداره، همه یار و یاورشون مادرشونه، همه امیدشون عشقشون مادرشونه. لا 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 میگن امام مجتبی الغش با مادرش فرق میکرد، بیشتر از همه وابسته بود، بیشتر از همه مادری بود یا صاحب زمان. آماده این رازه بخونم، گریه کنیم، ناله بزنیم، مدینه خیلی زود و بود این شبا، خدا لعنت کنه سوزیارو، دیگه خبری از شیعان نیست، جاهای مختلف دارن شیعه رو میکشن. همینجور بقی سوت و کور بود، سوت و کورتر شده، قریبتر شده. گریه کنیم از اینجا قربت امیرالمومنین، تو مدینه رو پر کنیم با عشقا. یه وقتی بچه ها سین به دهان گرفتن، ناله می زنن، امام مجتبا سین از دهان رها کرد، شروع کرد ناله زدن، هق هق کردن، فریاد زدن. امیرالمومنین سرش رو بغل گرفت، عزیزم، جانم، دلبرم، نیمه عمرم، تو پسر بزرگ منی، بچه های دیگر رو هم باید تو آروم کنی، خودت بیشتر از همه گریه میکنی. چی شده عزیزم؟ ناله زد بابا، من ایستاده بودم، دیدم که مادرم را ظالم گهی به کوچه گه بین خاله میزد. یه وقت دیدم دستی به روی مادرم بلند شد، مادرم یه طرف، چادر مادر یه طرف، گوشواره یه طرف.
بازم